کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خدا و سلام، وقتتون بخیر دوستان شنونده. با برنامه کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. انشاءالله که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دوستان شنونده، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. در این برنامه راجع به کتاب و کتابخوانی صحبت میکنیم. مثل همیشه کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی هم در استودیو حضور دارن. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالیم که با برنامه دیگری با موضوعی جذاب در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم.
بی نهایت سپاسگزار. دوستان امروز راجع به نابینایان و خواندن صحبت میکنیم. آقای دکتر زین العابدینی، یک توضیحی میخوام محبت بفرمید راجع به موضوع برنامه بفرمید.
بخش عمده ای از افراد کمتوان جامعه ما نابینایان هستند. یک ضایعه ای که خب طبیعی هست ولی نیاز به خواندن رو رفع نمی کنه و لازم هست که در هر سطح و در هر موقعیت و مقامی که هستند بخونن، بنویسن و برای دانایی فعالیت کنن. مسئله مهمی که این وسط وجود داره اینه که خب شکل خواندن این عزیزان یه مقدار متفاوت هست و باید با ابزارهای خاصی مطالعه کنند که با ابزارهای معمولی متفاوته.
همینطور.
و بر اساس این ابزارها و روشهای جالبی به وجود اومده که این عزیزان بتونن در محور دانایی و خواندن فعالیت کنند و امروز می‌خوایم در مورد همه این مسائل مرتبط با نابینایان و کتابخانه‌های نابینایان صحبت کنیم.
بی‌نهایت سپاسگزار از توضیحتون. اما بریم سراغ میهمان گرامی برنامه، جناب آقای محمد رضا گورابزاد، کارشناس کتابخانه نابینایان دانشگاه آزاد کرج. سلام آقای گورابزاد.
سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما عزیزان و هم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، علل خصوص نابینایان و کمبینایان که می‌دونم شنونده برنامه ما هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از حضورتون و خوشحال میشیم که صحبت‌های خوب شما رو بشنویم. جناب آقای زین العابدینی، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای گورابزاد، خیلی خوشحالیم که پذیرفتین در برنامه ما حضور داشته باشین و ما از دانش و تجربیات شما استفاده کنیم. همونطور که در پیشانی برنامه عرض کردم، مطالعه نابینایان و خواندنی‌های ویژه نابینایان و کتابخانه‌های نابینایان بخش‌های خاصی هستند که لازم توجه ویژه‌ای به اونها بشه و شما خودتونم به عنوان یک نابینای گرانقدر تجربیات زیادی در این زمینه دارین. من اجازه میخوام در همین ابتدا شما توضیحی بدین در مورد مطالعات نابینایان و اینکه چطور میخونن، با چه ابزاری میخونن و این خوندن چه تفاوتی با خوندن معمولی داره.
در ارتباط با مطالعه نابینایان باید بگم که شکل‌های خیلی متفاوتی داشته و این شکل‌ها تغییر کرده. در سال 1931 بود که کنگره امریکا اومد ایجاد کتاب‌های صوتی رو به اصطلاح تصویب کرد برای نابینایان و در سال 1932 اولین کتاب صوتی تولید شد و در سال 1933 به تولید انبوه رسید. ولی خب تنها شیوه صوتی نیست، شیوه بریل خوانی هم هست و منتها شیوه صوتی کمی راحت‌تر برای بچه‌ها از نظر اینکه حالا هم مرغون به صرفه‌تر هست برای تولیدش و هم این که الان خصوص الان امروزه با تکنولوژی و پیشرفتی که به اصطلاح ایجاد شده باعث شده تا کتاب ها به صورت آدیو بوک بر روی شبکه های مختلف اینترنتی قرار بگیره و خیلی راحت تر در دسترس قرار بگیره و کتاب ها میگم حالا به فرمتش به فرمت MP3 هم در آمده که در این فرمت ما این قابلیت رو داریم که اونها رو امروزه بر روی گوشی های همراه و روی پخش اتومبیلمون و روی هر جایی که هستیم بتونیم اون رو گوش بدیم و در اون موقع پایه‌ریزی کتاب های صوتی برای نابینایان بوده صرفا، اما امروزه خیلی از افراد عادی هم اومدن و استفاده کننده کتاب های صوتی شدن با توجه به گسترش اطلاعات و بودن اونها در اینترنت و در دسترس قرار گرفتن.
اتفاقا خیلی هم خوبه این مسئله که کتاب های صوتی در اختیار همه هست و همه استفاده میکنن و من شخصا خیلی لذت میبرم این که در ترافیک یا هر کجا که هستم کتاب صوتی همراه هست و میخونم. یعنی واقعا صرفا ویژه نابینایان نیست، این هدیه هست که از سوی نابینایان به همه مردم داده شده. خب جناب گورابزاد، الان پس دو نوع بریل خوانی و کتاب صوتی رو فرمودین، برای کم بینایان چی؟ اینا چه منابعی دارن؟
کم بینایان یک سری از کم بینایان هستن که با توجه به حالا دید کمشون جزء همون نابینایان مطلق حساب میشن و اونها هم یا باید از شیوه صوتی یا بریل استفاده بکنن، اما خیلی از کم بینایان هم از شیوه صوتی استفاده میکنن ولی قادر به استفاده از شیوه بریل نیستن و اونها میان ابزار و وسائلی هست که اینها باعث میشه که کتاب ها رو درست بکنه، یعنی اینها به یک مانیتور وصل میشه و بر روی کتاب حرکت میکنه، یک چیزی شبیه به طور مثال اگه بخوام بگم مثل شبیه موس کامپیوتر رو شما در نظر بگیرید، این زیرش یک چیزی داره، یک ذره‌بین و دوربینی داره که این کتاب بر روی کتاب و نوشته وقتی حرکت میکنه اون نوشته رو شما میتونید بهش سایز بدی که چند برابر
بزرگ بشه
در اون مانیتور. و خیلی از کسانی که بریل بلد نیستن یا به مرور بیناییشون رو از دست دادن و کم بینا شدن و نیاز دارن که هنوز بریل رو یاد نگرفتن و هنوز هم به گوش کردن صوتی عادت نکردن، بیشتر از اون شیوه استفاده می‌کنم.
این دستگاه اسم خاصی داره؟
این دستگاه اینجا به نام بهدید شناخته میشه در کشور ما.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از توضیحات جناب آقای گورابزاد و سپاسگزاریم از جناب آقای زین‌العابدینی. فرصتی را از اتاق فرمان می‌گیریم، مجدداً در خدمتتون خواهیم بود. خب میریم سراغ بخش معرفی کتاب که سرکار خانم بنفشه محمودی کتابی رو به ما معرفی میکنن. ببینیم این هفته چه کتابه. بشنوید.
دمدمای صبح گردنم قلقلک شد. از خواب بیدار شدم. دیدم سیبیل بابا بزرگم از زیر پتو در آمده. سیبیل بابا بزرگ آمده بود پیش من. خورده بود به گردنم. سیبیل بابا بزرگ را کنار زدم. سر جایم نشستم. بعدش بابا بزرگ بیدار شد. سیبیلش یک عالم بزرگ شده بود. از پتو هم بزرگتر شده بود. مثل یک اژدهای بزرگ بود. بابا بزرگم نگاهشان کرد. زیر لب چیزی گفت. من گفتم بابا بزرگ چقدر خوبه. سیبیل چقدر خوب شده. بابا بزرگم به سرم دست کشید. بعدش گفت به قول مامان بزرگ آبرومون میره حالا. من گفتم بابا بزرگ خیلی خوبه. بزرگترین سیبیل دنیا مال ماست. بابا بزرگم خندید گفت به این سادگی ها نیست پسرم. بعدش مامان بزرگ بیدار شده یک دفعه سیبیل بابا بزرگ را دید. دستش رو محکم کوبید روی پیشانیش. گفت وای خدا مرگم بده. این دیگه چه بلایی بود سر ما اومد. من گفتم ولی خیلی خوبه مامان بزرگ. مامان بزرگ به من جواب نداد. مامان بزرگ هر وقت ناراحت شود به حرفای آدم گوش نمی کند. فقط حرف خودش رو می زند. به بابا بزرگم گفت گفتم به این سیبیل کوفتی اینقدر فکر نکن. گوش نکردی. حالا آبرومو میره. بدبخت شدی. من گفتم مامان بزرگ مردم سیبیل بابا بزرگ رو دوست دارن. اون چه شنیدید جملاتی از رمان نوجوان بابا بزرگ سیبیل موکتی تازه ترین اثر علی اصغر سیدآبادی. این رمان حکایت غریب رشد بی سابقه سیبیل یک بابا بزرگ به روایت نوه پسریشه. پسر بچه بینام ملقب به توت فرنگی. توت فرنگی در این داستان حکایت میکنه که چطور سیبیل پدر بزرگش بعد از مشهور شدن به واسطه یک مصاحبه تلویزیونی دچار رشد عجیبی میشه، به طوری که رکورد همه سیبیل های کشور رو میشکنه. سیبیل بابا بزرگ به قدری بزرگ میشه که خودش به تنهایی قادر به اداره اون نیست. به همین خاطر برای ادارش هیئت مدیره‌ای به وجود میاد که متشکل از بچه‌های مدرسه توت فرنگی، یک خبرنگار و معلم مدرسه است. سیبیل طویل بابا بزرگ که زبون هم داره و ابراز عقیده هم میکنه، در ابتدا با اینکه دیگران خصوصا زنها و بچه‌ها دربارش تصمیم بگیرن مخالفه، اما به مرور و با آشنایی با اعضای هیئت مدیره با اونا کنار میاد و خودش هم به یکی از اعضای هیئت مدیره تبدیل میشه. سیبیل پدر بزرگ این داستان بهانه‌ای میشه تا یک اتفاق بزرگ فرهنگی رنگ تازه‌ای به شهر بینام قصه بده. بابا بزرگ سیبیل موکتی یک داستان طنزه، داستانی که کمدی موقعیت در اون حرف اول رو میزنه. یعنی همون موقعیتی که پدر بزرگ و نوش و سایر شخصیت‌های این داستان باهاش روبرو میشن. سیبیل پدر بزرگ با رشد عجیبش و کارهای غریبی که ازش سر میزنه، شخصیت‌ها رو در موقعیتی استثنایی قرار میده و هر یک از اونها سیاست ویژه خودشون رو در مواجهه با اون پیش میگیرن. نواهای پدر بزرگ خوشحالن. مادر بزرگ در ابتدا ناراحته و فکر میکنه مطرح شدن سیبیل پدر بزرگ در رسانه ها باعث آبروریزیه. اما خود پدر بزرگ با تساهلی که با شخصیتش عجین شده با آرامش با این اتفاقات تازه روبرو میشه. طنزآمیز بودن این داستان باعث نمیشه که نویسنده طنز رو به عنوان هدف غایی اثرش مورد توجه قرار بده. بلکه اون سیبیل بابا بزرگ رو دستمایهی برای پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار میده. شخصیت پدر بزرگ در کنار مهربانی و نرم‌خویی با نوش و همه بچه‌ها به اصول خودش پایبنده. او هرگز زیر بار حرف زور نمیره. به تساوی حقوق زنها و مردان معتقده و هرگز به کسی اجازه نمیده که حق بچه‌ها رو ضایع کنه. او برای خودش هیچ چیزی نمیخواد و از اینکه برخی رسانه‌ها به دروغ از جانب اون از مسئولان درخواست کمک کردن به شدت عصبانی میشه. او به استاندار که به خونش اومده میگه که به هیچ چیزی احتیاج نداره، اما با این حال به بچه های استاندار که همراه پدرشون اومدن اجازه میده روی سیبیلاش بپرده پر کنن. گونده توضیح میدهد که اینجا هم کتابخانه است، هم کتاب فروشی. اولی کتاب فروشی و کتابخانه زیرسیبیلی جهان که کتابدارش خانه شهرزاد است. دست بابا و مامان را میگیرم و میرویم جلوی در شهر کتاب زیرسیبیلی. بابا و مامان از تعجب شاخ در میآورند. بابا دست چروکیده بابا بزرگ را میبیند. بعد روی نوک پا بلند میشود، به زور دست بابا بزرگ را توی دستش میگیرد و خودش را بالا میکشد. بعدش دست بابا بزرگ را میبوسد. چشمهایش خیس میشود. هنوز بابا بزرگ نفهمیده است کی آمده. اما مامان بزرگ هم آن طرف هستند و هنوز خبر ندارند. بعدش خاله شهرزاد شهر کتاب زیرسیبیلی را به اولین مشتریانش نشان میدهد. میگوید خوشحالم که شما اولین مشتریان ما هستید. توی کتابخانه اینقدر قشنگ است که بابا و مامان هورا میکشند. بعد مهندس شعرمه به بابا میگوید آقا من میخوام از این شیر دلاور اینجا یه عکس بگیرم. مثل همون عکسی که توی تهران اون عکاس از شما گرفت. من اون عکسو گرفتم و دادم به شیر دلاور. مهندس شعرمه به من میگوید شیر دلاور. بعدش بابام کنار در شهر کتاب زیر سیبیلی من رو روی کولش میگذارد. مامان هم کنار ما میستد. بعدش دستم رو بالا میگیرم و بعد تلیک. خندم و دستم در آسمان توی عکس میافتد. سیبیل بابا بزرگ در این داستان بهانه‌ای میشه تا نویسنده به مدد اون اهمیت نهادهای جامعه مدنی و فعالیت‌های اجتماعی رو برای بچه‌ها شرح بده. توت فرنگی و همکلاسی‌هاش رأی میدن، هیئت مدیره انتخاب میکنن، شورا تشکیل میدن، جلسه برگزار میکنن و با مقامات و صاحبان مشاغل و صنایع مذاکره میکنن. نویسنده به هیچ عنوان از زبان مستقیم برای ارائه این اطلاعات به بچه‌ها استفاده نکرده، بلکه با درگیر کردن ذهنشون با داستان بدون اینکه خودشون متوجه بشن، اونا رو به مسیری هدایت کرده که تبدیل به یک شهروند جامعه مدنی بشن. در پایان خوش و به شدت فانتزی کتاب، توت فرنگی با بازگشت پدر و مادرش از یک سفر نامعلوم غافلگیر میشه و شادی اون با شادی همه مردم شهر کوچک داستان در میآمیزه. خوشبینی نویسنده در این پایان فانتزی به وضوح قابل مشاهده است. پایانی که در اون همه مردم یک شهر برای یک رویداد فرهنگی دور هم جمع میشن. این کتاب با تصویرسازی علی هاشمی شهرکی منتشر شده و سبک کاریکاتوروار اون در خدمت طنز داستان قرار گرفته. از علی اصغر سیدآبادی پیش از این کتابهایی مثل خانم معلم و آقای نقاش، وقتی پدر بزرگ بیاید، پروانه سفید و پنجره‌های رنگارنگ و خاله سوسکه با کی ازدواج کرد منتشر شده. او به خاطر پژوهشی با موضوع شعر ایران جایزه پژوهش‌های فرهنگی رو هم دریافت کرده. بابا بزرگ سبیل موکتی رو نشر افق در 272 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 9500 تومان در سال 1391 منتشر کرده.
همچنان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. معرفی کتاب رو شنیدیم توسط سکرا خانم بنفشه محمودی، از ایشون سپاسگزاریم. دوستان، شماره پیامک ما 3558 است. خوشحال میشیم که انتقاد، نظر و پیشنهاد شما رو بشنویم. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی، کارشناس محترم برنامه هستیم و میهمان گرامیمون جناب آقای محمد رضا گورابزاد. همچنان راجع به نابینایان و خواندن صحبت میکنیم. آقای زین‌العابدینی خواهش میکنم.
جناب گورابزاد، ما در مورد خواندنی های نابینایان صحبت کردیم. یکی از چیزایی که اغلب مردم میشناسن برای نابینایان خط بریل هست که خیلی خوب پرکاربرد هست و هم برای نوشتن هم برای خوندن استفاده میشه. در مورد این خط بریل بیشتر توضیح بدین که شنوندگان ارجمند بیشتر آشنا بشن.
خط بریل در اصل یک نوع خطیه که ما خودمون اصطلاحا بهش میگیم خطی که باهاش کد گذاری میکنیم. الان در حال حاضر 6 نقطه داره، یعنی 6 نقطه وجود داره که ما با این 6 نقطه میتونیم علائم ریاضی حروف الفبای فارسی، لاتین و غیره رو به اصطلاح به دست بیاریم. و شاید اگر همینجوری بگیم به یک فرد عادی که ما به این صورت و به این شکل کار میکنیم، براشون خیلی مشکل و چیز باشه بخوام بپذیرن.
واقعا هم همینطوره
که شما مثلا چجوری با این 6 نقطه میتونید مثلا همه چیز رو در بیارید. ولی خب حالا یادگیریش اتفاقا خیلی هم راحت و آسون هست و من خب افراد عادی وقتی که کلاس اول به مدرسه میرن، خب الفبا رو بهشون یاد میدن. ما وقتی که به مدرسه میریم، با مدارس ویژه نابینایان هم وجود داره، در اونجا خب بچه‌ها که بیان به ما الفبا رو به اون شیوه و به اون شکل یاد بدن، میان به شیوه الفبای به اصطلاح هم روش خط بریل یاد میدن و خب این یادگیریش برای ما طبیعتا خیلی راحت تره و خیلی به صلاح جزتره و به مرور ما با همون بزرگ میشیم و یاد میگیریم.
یعنی توی همون سال اول مدرسه شما خط بریل رو کامل یاد میگیرید؟
کامل یاد میگیرید. بله. یعنی تا پایان سال اول مدرسه کلن خط بریل یاد گرفته میشه و روی یک سری از چیزها کار میکنه، چون خط بریل با لامسه بیشتر سر کار داره. ما شاید به خاطر یا ندیدنمون یا اونهایی که کمبینا اصلا کمتر دیدنمون، مجبور هستیم که در زندگی کلن حالا از دست هامون بیشتر استفاده بکنیم برای لمس کردن و کلن حس لامسه ما یه مقداری قوی تر هست، اما روش هایی رو به کار میگیرن برای اینکه حس لامسه ما رو تقویت بکنن باز که ما بتونیم خط بریل رو راحت باهاش کار بکنیم.
چون خیلی ظریف هم هست این نقطه ها و این خط بریل خیلی ظریفه و واقعا لامسه قوی نیاز داره که بشه به راحتی تشخیص داد، درسته؟
دقیقاً. و حتی خیلی از معلمینی که در مدارس نابینایان تدریس میکنن از افراد بینا هستند.
بله.
و اینها هم خط بریل رو یاد میگیرن، اما اینها هیچ وقت نمیتونن حس لامسهشون رو تقویت بکنن که اون خط بریل رو با دست بخونن، در نتیجه اونها با چشم میخونن اون خط رو.
یعنی پس میشه با چشم هم خوند؟
میشه با چشم هم خوند. بله. بله. کسی که به اصطلاح اون کدها و اون حروف رو بلد باشه و چیز بکنه، یعنی یاد گرفته باشه، میتونه که اونها رو با چشم هم بخونه.
اون وقت نوشتن چی؟ شما با چه ابزاری می‌نویسید؟
نوشتن به صورت این هستش که در کلاس‌های ابتدایی و اولیه کار لوحه‌هایی هست که این 6 نقطه در اون لوحه‌ها تعبیه شده.
بله.
و به صورت یک قلم‌هایی که شاید شبیه درفش باشه.
بله. اون درفش و پلاستیکیه، در واقع زاویه پلاستیکی که زیرش هست.
بله بله.
خب
و سر اون قلم به صورت سوزنی هست که ما و کاغذ های تقریبا خاصه، یعنی مقواهایی با ضخامت خاص. ما در سال اولیه با اون لوحه ها استفاده می کنیم که کاملا خط بریل برامون جا بیفته. و با خیلی جالبه، خط بریل چون لوی بریل در از اون رو ایجاد کرد، از چپ به راست هست بر مبنای حروف لاتین.
بله.
یعنی خانشش از چپ به راست هست، حالا چه در دیگه فرق نمی کنه، در فارسی و انگلیسی فرق نمی کنه.
ما یعنی فارسی هم که می‌نویسیم از چپ به راست نوشته
باز میشه، باز از چپ به راست خونده میشه در نهایت، اما در نوشتار با لوحه ها که می‌نویسیم از راست به چپ نوشته میشه.
بله.
یعنی حتی کسانی که خطشون لاتینی هم هست باز از راست به چپ می‌نویسن.
بله.
ولی چون کاغذ اون وقت برمی‌گرده.
بله.
و برای خواندن از چپ به راست خونده میشه. بعد دستگاه های تایپ بریل بعدن اومد که دستگاه های تایپ بریل یه چیزی شبیه دستگاه های تایپ عادیه، اما دکمه ها و کلید هاش بر مبنای همین حروف الفبا و اون 6 نقطه تنظیم و تعبیه شده که معمولا دیگه از بچه ها از راهنمایی و دبیرستان به بعد دیگه میرن کار با اون ماشین ها رو یاد میگیرن و هم نوشتار سریع تر میشه براشون و هم این که کلن کار براشون راحت تر و سریع تر هست. و حالا این رو هم حالا که راجع به بریل داریم صحبت میکنیم، اینجا این رو هم باید بگم که ما پرینترهای بریل هم داریم. پرینترهای بریل دستگاه های هستن که خب مثل پرینتری که به کامپیوتر وصل میشه و حالا یک چیزی رو میگیره، در اصل این کارش تبدیل هست، یعنی شما توی کامپیوتر به صورت عادی تایپ میکنی و این پرینتر با نصب یک نرم افزار که داره باعث میشه که شما اون نوشته ای رو که تایپ کردی به صورت بریل و به همون صورت کدگذاری تبدیل بکنه و برگردونه و اون کاغذ و نوشته که میاد بیرون صورت بریل در میاد.
بعد خب خود توی خود کامپیوتر چی؟ توی خود کامپیوتر با حروف معمولی
نوشته.
دستگاهی یا ابزاری هست که توی کامپیوتر ما بریل ببینیم، مثلا برای همین بینایانی که بریل بردن و میتونن بخونن؟
بله، اون نرم افزاری که نصب میشه برای تبدیل خط معمولی یا حروفی که ما تایپ کردیم اونجا به خط بریل، اون نرم افزاره وقتی که به صلاح میره نوشته داخل اون نرم افزار که تبدیل میشه، اونجا ما میتونیم به صلاح اون نقطه ها و اون حروف های بریل رو ببینیم.
بی نهایت سپاسگزار از توضیحات خوب جناب آقای محمد رضا گورابزاد. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجدداً در خدمت شما خواهیم بود. شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. همچنان راجع به نابینایان و خواندن صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر زین‌العابدینی هستیم و میهمان گرامیمون جناب آقای محمد رضا گورابزاد. آقای زین‌العابدینی خواهش میکنم.
جناب گورابزاد، ما بیام یه مقدار جلوتر در مورد خواندنی های نابینایان صحبت کنیم. خب کامپیوتر هست، اینترنت هست و خیلی خیلی منابع زیادی در این کامپیوتر و اینترنت میتونیم پیدا کنیم که برای نابینایان مفید باشه، که بخشش هم شما اشاره کردین. ولی خود نابینایان از کامپیوتر چطور استفاده میکنن؟ میدونم استفاده میکنن و خیلی هم خوب استفاده میکنن. چطور استفاده میکنن؟ کامپیوتر خاصی دارن یا اینکه نه همین کامپیوتر معمولیه و ابزار خاصی روش نصب میشه؟
کامپیوتر برای نابینایان هم ابزار خاصی داره، هم که ما کلا با کامپیوتر معمولی هم خیلی راحت میتونیم کار بکنیم. کامپیوتر با نرم افزارهایی که ساخته شده باعث میشه که ما اون نرم افزار رو روی کامپیوتر که نصبش میکنیم سیستم رو کلا گویا میکنه و ما در هر قسمتی از کامپیوتر که بریم برای ما میخونه. و این نرم افزارها رو منتهی کشورهایی ساختند که به صورت انگلیسی زبان هست این نرم افزارها و حالا زبانهای مختلفی هم براش تعریف شده، اما زبان فارسی رو براش تعریف نکردن. و اینجا خود ایرانی ها آمدند و زبان فارسی رو ساختن که نصب میشه روی این نرم افزارها و یعنی باز میشه مکمل همون نرم افزار اصلی. ولی چون در اصل کار خود اون شرکت اصلی نبوده، یه مقداری اختلال ایجاد میکنه، ولی باز باعث پیشرفت کار ما میشه. این نوع استفاده به صلاح اکثر بچه های نابینا و کمبینا از شیوه با همین نرم افزارها از کامپیوتر استفاده میکنن و از کامپیوتر معمولی. اما در این راستا یه سری سخت افزارهایی هم ساخته شده که مثل یک سخت افزاری هست بهش میگن برجسته نگار. برجسته نگار خب در اینجا یعنی در اینجا ساخته نشده، باز اون هم در خارج ساخته شده، در اینجا هم از روش کپی
یعنی بومی سازی شده و فارسی
کپی سازی شده و این دستگاه قابلیت این رو داره که در اصل هم کیبورد برای نابینایان و هم مانیتور. و به چه صورت؟ کیبوردش من و خیلی از نابیناهای دیگه با کیبورد عادی کامپیوتر کار میکنیم. یعنی از اون کیبورد شاید نتونیم استفاده بکنیم، توان خریدش رو نداشته باشیم که بخوایم استفاده بکنیم، ولی اون کیبوردش بر مبنای کیبورد ماشین های تایپمون طراحی شده که بچه ها مثلا حروف رو که میخوان بزنن چون با اون دستگاه های تایپ راحت میتونن کار بکنن، روی اون کیبورد هم راحت میتونن به تپ کار بکنن. و یک قسمتی در زیرش داره که هر اطلاعات به اصطلاح نوشتاری که بر روی کامپیوتر باشه، چه در درون سایت باشی، چه در درون خود محیط ویندوز باشی و در هر کجایی که باشی، این رو برای ما تبدیل به خط بریل میکنه و شما همچنان که داری با کامپیوتر کار میکنی، دستت بر روی اون قسمت روی اون صفحه هست و میتونی نوشتار رو ببینی به صورت بریل، به صورت لمسش بکنی.
اون قسمتی که میفرمایین به صورت کاغذ اونجا قرار میگیره؟ نه فقط همون سخت افزاره
که به صورت یک صفحه تقریبا فلزی مانند هست، یه سری سوزن در زیر اون قرار داره که این سوزن ها
فعال میشن هر کدوم.
بله، به وقتش اون چیزی که باید فعال بشه فعال میشه. و خب این دستگاه ها متاسفانه خیلی گرونه، شاید فقط سازمان ها و نهادهایی که دارن برای نابینایان خدمات رسانی میکنن بتونن ازش بخرن.
و اون دستگاه بهتره به نظر شما، بهتر از کامپیوتر معمولیه برای نابینایان؟ چون میفرمایید یه دست باید مثلا با کیبورد کار کنه، یه دست هم حتما باید روی اون علائم بریل باشه.
نه ببینید، بستگی داره که عادت هر شخصی یا هر فرد چطور باشه. ما کلا اصلا با موس نمیشونیم کار بکنیم. ما کلا کارمون با کامپیوتر کیبوردی هست و اگر که حتی این کیبورد مخصوص رو هم نداشته باشیم، با کیبورد عادی کامپیوتر بسیار راحت کار میکنیم و اطلاعاتی رو که میخوایم دریافت بکنیم به صورت شنیدار میگیریم.
بله.
درسته. و حالا این رو باید چیز بکنیم که اگر بخوایم از اون سخت افزار استفاده بکنیم، بله اگر که شما اینو داشته باشی، در خیلی از جاها، در خیلی از سایت های اینترنتی ممکنه که اون شنیداره خیلی بهت کمک نکنه، یا ممکنه که هم شنیدار بهت کمک بکنه، هم دوست داری که اون متن رو زیر دست حسش بکنی و داشته باشیش.
بله.
اون ممکنه به شما کمک بکنه.
بسیار بسیار متشکر جناب آقای گرابزاد. من فکر میکنم که ارتباط ما برقرار شده با مهمان گرامیمون سرکار خانم ثریا سبزی. همینطور آقای محمودی؟ خواهش میکنم. خانم سبزی سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
ممنون.
خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمون گرامیتون که همکار خودمونم هستن و شنوندگان عزیز برنامه.
سلام عرض میکنم سرکار خانم سبزی، خیلی خوشحالیم که میزبان صدای شما در برنامه کتاب فرهنگ هستیم و خوشحالیم که شما به عنوان کتابدار بخش نابینایان کتابخانه عمومی کرج داریم در این برنامه صحبت میکنید. خواهش میکنم بفرمایید که این کتابخانه عمومی و بخش نابینایان اون چه خدماتی ارائه میکنه و چه ابزارها و منابعی داره و چه کسانی میتونن ازش استفاده کنن؟
این بخش از سال 1384 فعالیتاشون شروع شد. کتابای به صورت خط بریل حدود 400 نسخه کتاب به صورت خط بریل اینجا هست و کتابای صوتی هستش که بر روی سی دی به اعضا اهدا میشه. نرم افزار جاز هستش که و نرم افزارهای دیگه که به اعضایی که کاربر رایانه هستن اهدا میشه.
این نرم افزاری که فرمودین یه بار دیگه نام میبرین و اینکه چه کاری انجام میده؟
بله، نرم افزار جاز هست. نرم افزاری که متنای کامپیوتر، یعنی مطالبی که روی مانیتور نمایش داده میشه، مطالبی که به زبان انگلیسی هست رو گویا میکنه.
بله.
و نرم افزار پارساوا مطالبی رو که به صورت فارسی روی مانیتور نمایش داده میشه ارائه میکنه به صورت گویا.
یعنی روی اون چند دستگاه کامپیوتری که شما دارین همه این نرم افزار نصبه؟
بله.
بله.
و نرم افزار بخش سخت افزار بهدید مثلا هست که سخت افزار بهدید کتاب ها رو درشت نمایی میکنه، یعنی اسکن میگیره از کتاب روی تلویزیون یا مانیتور یا عینک، چون انواع مختلفی دارن این دستگاه ها. و افراد کم بینا میتونن متن کتاب رو به صورت دروش نمایی شده استفاده بکنن.
اون وقت چه کسانی میتونن از کتابخونه شما استفاده کنن؟
اعضایی که تمام افراد نابینا و کم بینا، حتی ما از شهرستان هم عضو میپذیریم و به صورت پستی خدمات رو خدمتشون ارائه میکنیم.
خیلی جالبه، پس خدمات از راه دور هم هست.
بله.
اون وقت بیناها چی؟ چون خیلی از بیناها هم از کتابای صوتی استفاده میکنن، میتونن کتاب صوتی بگیرن، امانت میگیرن از شما؟
آره، اتفاقا چون ما زیر مجموعه کتابخونه عادی هم هستیم، خیلی از افراد جامعه من میرم علاقمندن که کتابای صوتی داشته باشن.
بله.
و این برای من خیلی جالبه که میان آره از کتاب میگیرن و استفاده میکنن، حالا روی فلش یا سیدی، حالت ماشینشون یا محل کارشون، از کتابای صوتی علاقمندن که افراد عادی جامعه هم استفاده بکنن.
بعد استقبال چگونه هست از کتابخونه شما؟ آیا زیاده؟ همه مراجعه میکنن؟
اول استقبال خیلی کم بود، ولی الان چون خب هم خدمات بیشتر شده، هم تعداد کتابا بیشتر شده و هم اطلاع رسانی خب بهتر بوده، مقدار مراجعه بیشتر هم شده.
و تنها کتابدار اونجا خود شما هستین یا بله کتابدارای همکار دیگه هم دارین که
نه
تو این بخش کار کنن؟
نه، فقط خودم.
توی کتابخونه‌های دیگه شما جایی رو میشناسین که باز بخش نابینایان داشته باشه و خدمات ارائه کنه؟
داخل کرج فقط کتابخونه ما هست و کتابخونه دانشگاه آزاد که آقای غورابزاد زحمتش میکشن. بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از حضور شما در برنامه.
تشکر.
سپاسگزاریم خانم سبزی،
ممنون.
با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از اینکه وقت برنامه رو در اختیار ما گذاشتید.
تقاضا میکنم، ما از شما متشکرم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا.
برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید. در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم به گفتگوی خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر توجه بفرمایید.
سیف الله امینیان متولد سال 1335 کاشان است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی مکانیک ادامه داده و سمت‌های مختلفی در میراث فرهنگی داشته است. او مدیر آموزش فنی و حرفه‌ای اصفهان، رئیس اداره کار امور اجتماعی کاشان، مدیر میراث فرهنگی کاشان و معاون میراث فرهنگی سازمان صنایع دستی و گردشگری کشور بوده است. علاقه امینیان به میراث فرهنگی موجب چاپ دو اثر با نام تذکره خوشنویسان کاشان و مجموع مقالات مختلف درباره آثار کاشان شده است. امینیان را در نشستی درباره کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران دیدم. این کتاب مجموعه است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کردند و در این سفر از کاشان نیز گذشتند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشتند. با امینیان در مورد تأثیر کتاب برگردشگری صحبت کوتاهی داشتم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
به نظر شما ادبیات چه نقشی میتونه در ثبت میراث فرهنگی داشته باشه؟ کلن چه ارتباطی هست بین ادبیات و تاریخ؟ حالا اگه بخوایم به طور کلی صحبت کنیم،
اگه سوال کنیم بین شعر و موسیقی چه رابطه‌ای هست، چی باید جواب داد؟ در حال ادبیات کل اون چی که الفبای معرفی فرهنگ ادبیات، وقتی ما میخوایم فرهنگمون رو معرفی کنیم حتما به کمک ادبیات نیاز داریم، به خصوص اگر با توجه به این که اصولا حالا مردم ایران بیشتر مردم همه جای دنیا کلام منظوم، کلام آهنگین و کلام موزون رو که همون شعر باشه خیلی اصلا به ذهنشون نزدیکتره و دوست دارن، اگر ما بتونیم با زبان شعر، حالا چه فرقی نمیکنه شعر کهن و کلاسیک یا شعر نو، شعر امروز، شعر سفید، اگه بتونیم با زبان شعر در مورد آثار تاریخیمون قصیده بگیم، ربایی بگیم، قطعه بگیم، اینا رو با کلام شعر معرفی بکنیم، شما شاید، البته من پدرم، مادرم، مادر بزرگم و نه من، همه هم نسلای من، هر وقتی که هنوز مادر من 90 سالشه وقتی من میرم صحبت بکنم باش صحبت بکنم، لابلا شاید در طول یه ساعتی که صحبت میکنیم 10 تا بیت شعر از سعدی، از فردوسی، از مولوی سوادم ندارن، تحصیلم نکرده، تو ذهنش هست میخونه. یعنی مردم ما با ادبیات زندگی میکنن، ادبیات جزی از زندگی مردم ماست. اگر بتوانیم با استفاده از ادبیات تاریخ را بازگو کنیم، بناهای تاریخیمون رو معرفی بکنیم، تو ذهنا میمونه، موندگارتر میشه، به بیشتر مردم در حفظشون احساس مسئولیت.
این کتابایی که شما ازشون نام بردی، فراز و فرود کاشان و غیره، به نظرتون میتونه اون نقشی که باید برای جذب توریست و گردشگرا و اطلاعات از آثار باستانی ایفا کنه؟
در صورت ببینید، مأموریت این کتاب فراز و فرود کاشان در روایت دیگران توسعه، یعنی مأموریتش این نیست که در گردشگری نقشی داشته باشه. مأموریت این کتاب اینه که به نسل امروز پیام بده که ما در گذشته چه چیزهای ارزشمندی داشتیم. به پیام میخواد بده به نسل امروز که ما هویت خودمون رو فراموش نکنیم. ما باید به هر حال برگردیم به اصل خودمون. هویتمون رو باید نگه داریم. آثار تاریخی و تمام مسائل فرهنگی هویت ماست. ایران تنها و تنها و تنها از طریق فرهنگشه که میتونه در دنیا مطرح باشه، چون فرهنگ ایران از خیلی از کشورهای بزرگ دنیا قوی تره. ببینید در گذشته تمدنهایی بودن هم اصل با ایران، رومی ها، یونانی ها، یونان نه یونان الان، یعنی اون امپراتوری روم، اون قدرت های دیگه، امپراتوری های بزرگ دنیا که هم اصل با ایران بودن، هیچ کدوم الان نیستن، ولی ایران هنوز موندگاره تو عرصه دنیا. به هر حال مطرح کشور ما این به خاطر غنای فرهنگیشه. این چاپ و انتشار این کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران در حقیقت توجه دادن نسل جوان به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خودمون برای توسعه گردشگری، این چیزهایی رو باید لابلای این کتاب داره برد، با پوستر، بروشور، کتاب‌های کوچیکی که یه توریست راحت بتونه، یه توریست بخواد این کتاب همشه بخونه، در روز وقت میخواد این کتاب بخونه. ما بروشورهای 5 صفحه‌ای، 10 صفحه‌ای، 2 صفحه‌ای برای هر بنا باید تهیه بکنیم به زبان‌های مختلف دنیا. من اینو به شما عرض بکنم، بعد از یک دوره در کاشان تعدادی از خانه‌های تاریخی بازسازی شده. من نمی‌دونم شما کاشان تشریف آوردید یا نه، مثل خونه بروجردی، عباسیان، طباطبایی و آمری‌ها و فرامون. شما الان تو همین فصل اردیبهشت اگر روزهای پنجشنبه جمعه تشریف کاشان، اصلا فکر اگه در چشم شما رو ببندن شما رو بیارن کاشان، فکر میکنید به یک شهر دیگه ای رفتید. اینقدر توریست گردشگر فراوون اونجا، اصلا از حد شماره بیرونه، به لحاظ همون چند تا خونه قدیمی که بازسازی شده. و ما برای توسعه توریسم، وقتی اگه توریسم توسعه پیدا بکنه، فرهنگمون هم میتونیم بهتر معرفی بکنیم. نیاز به این هست این ارزش‌هایی که ما داریم بهتر معرفی بشه، یک نوع سرمایه‌گذاری بشه در معرفی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، آداب، رسوم و سنت‌هایی که ما داریم. یه خیلی هم بعضی وقتی من خب به مقتضای شغل برای بعضی از گردشگرهای خارجی بعضی از آداب، رسوم، سنت‌های محلی اون منطقه را، اصفهان، کاشان که خدمت می‌کردم، توضیح می‌دادیم، باور کنید تعجب میکردن، یعنی باورشون نمیشد که همین چیزی هست. گاهی ما ناچار میشدیم بریم عملا ببینن اون مراسمو که دقیقا براشون باورپذیر بشه. ما بعد اینا رو همه رو عرض بذاریم در قالب کتاب، عکس، پوستر و سوبسید باید دولت بده روش، یعنی باید کتاب های ارزون قیمت چاپ بشه، در اختیار عموم قرار بگیره. این سرمایه گذاری حتما برمیگرده به مراتب بیشتر.
بله آقای دکتر زین‌العابدینی، میخوام توی این فرصت آخر از شما خواهش کنم که یک جمع‌بندی داشته باشیم. بفرمایید.
بله، ما در مورد خواندنی‌های نابینایان، در مورد خط بریل، کتاب‌های صوتی و استفاده از کامپیوتر و چیزهای مختلف صحبت کردیم. همه این منابع یه جایی جمع میشن و مورد استفاده قرار میگیرن به اسم کتابخانه، که کتابخانه‌های ویژه نابینایان ما در سطح کشور داریم. یکی هم همون کتابخانه‌ای هست که خود جناب آقای گورابزاد در اون کار میکنن. من میخوام خواهش کنم که شما در مورد کتابخانه‌ها یا مراکزی که به نابینایان در زمینه خواندن و مطالعه و کتاب خدمات میدن صحبت بفرمایید و کتابخونه خودتون هم بفرمایید که چه وضعیتی داره.
کتابخونه های بسیار بزرگی داریم که اگه بخوام نام ببریم، کتابخانه رودکی هست، کتابخانه حسینی ارشاد هست و اینها خب کتابخانه طبعا اصلی هستند و بسیاری از کتابخانه ها هستند که بسیار در شهرستان ها وجود دارند و حتی شاید مثلا خیلی از افراد نابینا از اونها خبر نداشته باشند، افراد نابینای دیگر شهرها. و اینکه و اما کتابخانه خود ما به عنوان اولین کتابخانه دانشگاهی در زمینه دانشگاه آزاد هستش که پایه‌ریزیش از سال 87 شروع شد، 88 به اصطلاح کتابخانه ایجاد شد و الان هم خب با یه چیزی حدود تقریبا 3000 خورده ای منابع صوتی داریم و تقریبا 350 عنوان هم کتاب های بریل داریم و حالا امکاناتی از قبیل برجسته نگار و کامپیوتر برای اینکه بچه ها از اون استفاده بکنن و دستگاه تایپ بریل و غیره.
و این اولین کتابخانه نابینایان در سطح دانشگاه آزاد اسلامی هست که در واحد کرج مستقره.
در سطح دانشگاه آزاد بله، چون ما در دانشگاه های سراسری داشتیم کتابخانه ویژه نابینایان، ولی در دانشگاه آزاد این اولین واحدی هستش که کتابخانه ویژه نابینایان رو.
چی شد که همچین قسمتی رو این کتاب دانشگاه ایجاد کرد؟ آیا مراجع کننده زیاد داشت یا نابینای زیادی در دانشگاه حضور داشتن؟
بله، من خودم دانشجوی همون دانشگاه بودم و خب همیشه در زمانم که ما دانشجو بودیم اون موقع خیلی شرایط درس خوندن خب خیلی سخت‌تر بود. الان خیلی راحت شده برای بچه‌ها.
ابزارها کمتر بود
دقیقاً. و اینکه من زمان دانشجوییم سعی کردم که خب حالا مثلا بگم که اینجا نیاز هست و کتاب دانشگاه آزاد کرج نابینا هم تقریباً زیاد داره.
اون وقت استفاده کنندگان این کتابخانه فقط همون دانشجویان دانشگاه هستن یا نه از بیرون هم میتونن استفاده کنن؟
نه، دانشجویانی که از دیگر واحدها دانشجو هستند، دانشجوی نابینایی که در دیگر واحدها دانشجو هستند و نیاز به یک کتابی دارند میتونن که این کتاب رو مثلا با معرفی نامه اگر که بخوام میتونن از دانشگاهشون با معرفی نامه به کتابخانه ما مراجعه بکنن و ما این خدمات رو بهشون میتونیم بدیم از هر کجای کشور که بخوام باشه.
اون وقت شما توی کتابخونه خودتون یا به طور کلی مجله برای نابینایان هم دارین؟
ما که تولید کننده مجله نیستیم، بله، ولی مجله برای نابینایان هم، روزنامه برای نابینایان هست،
بله،
هم مجله. روزنامه‌ای که برای نابینایان هست خب زیر مجموعه از روزنامه ایرانه، روزنامه ایران سپید.
ایران سپید.
و مجله‌هایی که برای نابینایان هست، مجله بشرا هست که به صورت ماهنامه هست و ماهنامه علم و فرهنگ هست که این هم باز به صورت ماهنامه هستش و اینها به خط بریل هستن، یعنی هم این روزنامه و هم این دوتا ماهنامه. و یه سری از افراد هم هستن که یه سری مجله، یعنی ماهنامه های صوتی تولید کردن که اونها هم وجود داره که حالا میشه اونها رو مثلا، یعنی باز اونها رو هم با یک اشتراکی میشه خرید و داشته باشه، آدم داشته باشه اونها رو. ولی خب ماهنامه به هر حال میگم اینها زیاد هستن، ولی خب حالا شاخص ترینش همین دوتا مجله و اون روزنامه بود که من به سالا گفتم.
جناب گروبزاد ببخشین چون تایم برنامه ما تموم شده، مختصر در مورد این، خیلی خیلی مختصر در مورد این مشکلی که الان در زمینه هم کتابخونه ها وجود داره بفرمایید.
مشکل اصلی که وجود داره به نظر من اینه که خیلی از کتابخانه های نابینایان از کار همدیگه شاید خیلی خبردار نیستن، نه اینکه نخوان خبردار بشن، یک شبکه جامع و واحد نیاز هست که
یعنی موازی کاری وجود داره این بین. بله
دقیقاً، چون ما خودمون هم تولید کننده کتاب‌های صوتی هستیم و خیلی از جاهای دیگر هم دارن این کتاب‌ها رو تولید می‌کنن، در نتیجه باید یک کاری کرد که اگر که به فرض دانشگاه آزاد میاد یک کتابی رو تبدیل به صوت میکنه، این اطلاع رسانی رو بتونه راحت، حالا اگه این میتونه یک سایت باشه، میتونه یک سامانه SMSی باشه که حالا مثلا آدم بتونه با اون کتاب خونه های دیگر کشور در ارتباط باشه، یا میتونه یک خط تلفنی تلفن گویا باشه که آدم مثلا بتونه اون اطلاعات رو اونجا بذاره، هر چیزی که من فکر میکنم که حالا صلاح باشه و بشه ازش استفاده کرد، که این اطلاعات در اونجا گذاشته بشه که کتابخانه X مثلا داره این اطلاعات رو در حال حاضر تولید میکنه و داشته هاش این هاست.
انشالله که این اتفاق بیفته و تمام این کاستی ها برطرف بشه. متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسیده. بی نهایت از شما جناب آقای گرابزاد سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. به اتفاق آقای دکتر زین‌العابدینی و همکاران در اتاق فرمان با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر.
خدا نگهدار و به امید میزبانی شما در برنامه‌های آینده.